بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از مسائلی که انشاءالله باید روزهای بعد آنچه لازم به نظر می رسد به عرضتون رسانیده باشیم، مسائل مربوط به زکات فطره است که خیلی تأکید شده انسان غفلت نکنه از پرداخت زکات فطره. یکی از واجبات برای کسانی که قدرتش رو داشته باشن که انشاءالله مسائلش به نسبتی که لازم هست صحبت خواهد شد، ولی امروز از گفتن مسئله صرف نظر میکنیم تا یکم شاید زودتر عرضم رو جمع کنم. صلواتی مرحمت کنیم. صحبتمون در روش تفسیر صحیح و مقداری هم توضیحاتی در ارتباط با سوره مبارکه نصر، سوره فتح، اذا جاء نصر الله، در ارتباط با روش تفسیر صحیح تکرار شد و عرض می شد که تأمل در این تکرار هست که انشاءالله در ذهنمون بماند به خوبی که هم کسی که خودش زمینه ای دارد برای ورود در تفسیر و هم کسی که همچه زمینه نداره ولی در مجالس تفسیر شرکت میکنه، تفسیرهای مختلفی را استماع میکنه از رسانه‌های مختلف، اگر تفسیر بر اساس استفاده از خود قرآن برای روشن شدن بعضی از آیات به بعضی و استفاده از بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام و بر اساس تفکر و تعقل، این روش روش صحیح است. بعد از این که مقدماتی از قبیل ادبیات عرب و لغت عرب و تسلط بر قواعد ادبی و عربی دارد انسان، بخواد از قرآن استفاده بکند، روش صحیح اینه. در مقابل می گفتیم تفسیر برأی باطل است و درست نیست و مذمت شده است و موجب گرفتاری است، و همچنین می گفتیم این نظر که قرآن کلش با خودش معنا میشه و نیازی نیست به این که از چیز دیگری کمک بگیرد، به مانند بیانات خود پیغمبر اکرم یا ائمه معصومین علیهم السلام، بلکه خود قرآن را، کل قرآن را، بعضی از قرآن درسته که با بعضی معنا میشه، استفاده میشه، روشن میشه، حرف نیست، ولی این که کل قرآن به گونه ایست که با خودش میتوان قرآن را فهمید، این نظر نظریست که گفتیم اشتباهه، که گاهی تعبیر میشه تفسیر قرآن به قرآن به طور کلی، نه به اصطلاح بعضی از آیات. به تعبیر معمول طلبگی موجب جزئی مشکل نداره. و روایاتمون در این جهت که حتما از اطرت باید در فهم کل قرآن استفاده بشود، روایات به صورتهای مختلف و گروههای مختلف که بعضی از اونها روزه گذشته گفته شد، از اون گروه های از احادیثی که باز در این جهت تأکید دارد و استفاده می شود که باید از اطرت در فهم قرآن استفاده بشود، با همون توضیحی که دادم، یعنی کل قرآن را نمی شود از خود قرآن فهمید، بلکه باید به بیانات حاملین علوم قرآن، ائمه معصومین، شخص پیغمبر اکرم مراجعه بشه. روایات مختلف و از جمله اون روایات، روایاتی است که در جلد 23 کتاب شریف بهار صفحه 193 نقل شده، که شخصی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام این چنین میگوید که در ارتباط با آیه شریفه‌ای به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که نسبت به این آیه مبارکه جناب حسیمه، به حضرت صادق عرض کردم که جناب حسیمه میگوید که سوال کرده از شما از این آیه شریفه، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. سوره عنکبوت آیه 49: بل هو آیات بینات. این آیه های قرآن آیه های روشنی است در سینه کسانی که علم بهشون دادیم، اونجا روشنه. عرض میکنه به حضرت که این جنابی که از اصحاب شماست به من گفت که از شما سوال کرده از این آیه، اون وقت شما فرمودید که در ارتباط با این آیه شریفه فرمودید به این جناب که انها نزلت فیکم خاصه، این گروهی که قرآن فرموده است آیه های قرآن روشن است نزد کسانی که علم بهشون دادیم، مقصود از این کسانی که علم بهشون دادیم شما فرمودید فقط شمایید، منحصرن شمایید. به این جناب چنین فرمودید که انها نزلت فیکم خاصه و انکم الذین اوتیتم العلم، شما هستید که این علم به شما داده شده و این آیه در انحصار شماست و مختص به شماست. ترجمه میکنم مجدد، بعضی از دوستان که زمینه‌ای دارن ولی احتیاج به توضیح دارن، از بزرگانی هم که توضیحات من براشون توضیح واضحات است عذرخواهی میکنم که اینجور شد. این آیه شریفه: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی این قرآن آیه های روشنی است ولی کجا روشنه؟ در سینه کسانی که علم بهشون دادیم. خب اینا کیان؟ بعضی اینجور میگن که خب بله ما هم از اونیم که علم مدد خدا، ما هم عالمیم، ما هم آگاهیم، ولذا یعنی از ما بود پرسید. الذین اوتوا العلم، یا لااقل مشخص است که در صدر همه ائمه معصومین در ذیلشون هم ما هستیم، عمومیت داره، اوتوا العلم، علم بهشون داده شده. از شما جناب حضرت صادق اماممون این جناب صحابه شما سوال کرده، فرمودید خیر، این اوتوا العلم فقط ما این، دیگران نیستم، فقط ما مخصوصیم. فرمودید که انها نزلت فیکم خاصه و انکم الذین اوتیتم العلم، و شمایید که این علم بهتون داده شده، به این آیه مخصوص شمایید. همین جوره که این جناب از شما نقل میکرده، حضرت فرمودن که قال صدق والله خسیمه، این جناب به اصطلاح دوستشون خسیمه بود که در اول حدیث هست، حضرت فرمودن والله درست گفته، همینطوره، صدق والله خسیمه، لها کذا حدستو، بله من همین جور به این خسیمه گفتم، گفتم این آیه مخصوص به ماست. خب پس چی شد؟ پس یعنی در ارتباط با کل قرآن اگر چنون چه کسی بخواهد بفهمد قرآن را، نیاز به استفاده از شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی و از ائمه معصومین علیهم السلام هست. در همون جلد از بهار شریف که گفتم جلد 23، روایات متعددی است که اختصاص این اولول علم را به ائمه معصومین میرسانند، که در یک تعبیر دیگری هست انما بله هم الائمه خاصه، این کسانی که علم بهشون داده شده. حضرت صادق علیه السلام باز در حدیث دیگری فرمودن ائمان فقط که دارای چنین موقعیتی هستند، و این آیه شریف هم در ارتباط با این هاست. بنابراین این آیه شریفه با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه هست به خوبی از روایاتی است که در بحثی که داشتیم که لازم است از معصومین علیهم السلام حتما در فهم قرآن استفاده بشود، کاملا در این جهت نص است و روشن است و مشخص. و به نتیجه اینجور نیستش که در بعضی از این تفاسیر مشهور هم آمده که این چنین است که حتی احتیاج به پیغمبر اکرم هم نداریم، خود قرآن خودش را معنا میکنه، یعنی کل قرآن معنا میشه به وسیله خود قرآن و نیازی حتی به بیان پیغمبر اکرم نیست، بلکه بسیار هم مشخص. روایات یکی دوتا دهتا صدتا نیست، خیلی بیشتر و گروه های مختلف. یکی از اون گروه های روایات این روایتی بود که به عرضتون رسیده، و در این زمینه داستان های زیادی هم هست که در اون داستان ها استفاده میشه، برای اینکه خود اصحاب هم توجه به این جهت داشتن، لذا خیلی جاها بحثی هم که میکردن بعد بالاخره میرسوندن به حضرت و میگفتن دیگه حضرت دخالت کنن برای استفاده از خود قرآن، چون در ارتباط با استفاده از خود قرآن یه مقدار آیات چند وجه بود و محتمل وجوه بود و کار مشکل میشد. حالا بی تناسب نیست که براتون عرض کنم که بعضی دیگر از اینا خیلی خسته نشده باشن. پس حرف این شد که قرآن و اطرد. همین آیه شریفه رو من یادم حدود 50 سال قبل، بله 50 سال هم بیشتر شد، نزدیک 60 سال قبل یک بزرگی مجلسی بود که آمده بود و ما خیلی حالا از وقت کوچکتریم، وقت سنمون کم بود، رفتم دیدنشون و ایشان مشهد بود و رفته بود تهران و از تهران آمده بود، بعد دوستانی رفتن دیدنشون و ما هم رفتیم. تو صحبتاش ایشان گفت بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تلازم قرآن و حدیث رو میرسونه. من یادم میاد اون روز خیلی کیف کردم، دیدم یک کلید محکمی و بسیار روشنگری در فهم قرآن داره شد. بل هو آیاتون بینات، خدا رحمتشون از اون وقت من تو ذهنم بوده. بعد دیگه هرچی مراجعه به حدیث کردیم و مدارک دیگه دیدیم کمک همینه بود، کمک همینه بود، کمک همینه. داستانی که به ذهنم زده ارز کنم این بود که یه وقتی آقا حضرت صادق علیه السلام با جمعی از اصحاب در منا تو خیمه بودن، نشستن تو خیمه بود و یه کسی آمده بود برای بحث، از شام آمده بود، خودش معرفی کرد، گفت من از شام هستم و از مردم معمولی شام نیستم، یعنی از علما و دانشمندان. بعد گفت که آمدم که با شما بحث کنم. به حضرت صادق عرض کردم، حضرت فرمودن که بسیار خوب. به بعضی از اصحاب گفتن باش بحث کن، اونا عذر بودن که آقا شما خودتون میگفتین مجادله نکنین، چنین نکنین، چنان نکنین، ضعیف بود، مشکلش بود، بحث کردن عذر بود. به دیگری حضرت فرمودن از اصحاب که اون قوی بود و بحث کرد و بد نبود، و در این بین حضرت صادق علیه السلام تو جمع که نشستن پا شدن سر پا، بیرون خیمه نگاه کردن، فرمودن هشام و رب الکعبه. اصحاب نفهمیدن کیه، چون هنوز هشام درست با این اصحاب مربوط نشده بود، در سن کمی بود که هنوز محاسن به صورتش نرویده بود، اما از اون اول یک نبوغی تو بحث داشت، یک مهارتی در مناظره و گفتگو داشت. گفتم وقتی که وارد شد دیدیم آقا این قدم احترام کردن، دیدیم یه جوانی وارد شده، همینطور که گفتم هنوز در این سن و سال، بعد حضرت احترامش کردن و کنار خودشون هم جا دادن و فرمودن هشام و رب الکعبه مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانهی و قلبه، آفرین بر این کسی که به تمام وجودش کمک ماست، با زبانش کمک ماست، با دلش کمک ماست، با کاراش کمک ماست. این جناب عالم شامی که آمده بود، حضرت فرمودن که با این صحبت کن با هشام. این هم دید عجب، از بین این جمع حالا این جوون کم سن یک کمی اول یه جورش شد، بعد گفت بسیار خوب قرار شد صحبت کن. هشام گفتش که من از شما سوال کنم یا شما از من سوال میکنی؟ گفتش که هر جو میخوای شما سوال کن. خب این اولا هشام تو این جریان ادب رو نشون داده، که خیلی خوبه که انسان تو مناظره تو بحث رعایت ادب رو بکنه، آره بعد تا کار بکنه عرض برسه، ولی اصل برنامهش بر ادب باشه. گفت من از شما سوال کنم، شما از من سوال میکنید، یعنی هرچی میفرمایید، این ادبیست در مناظره و بحث. بعد گفت شما سوال کن. هشام گفت بسیار خوب. هشام گفت بفرمایید. خداوند خلق را که خلق کرده برای خلق در خلقتشون یه هدفی بوده یا نه؟ گفت البته. گفت برای این که خلق به هدفشون برسن خدا چیکار کرده؟ گفت خب عقل بهشون داده، پیغمبرها رو فرستاده، یک مقدار با عقلشون میفهمن چیکار بکنن، یک مقدارم که چیزایی که نفهمنم پیغمبر برشون میگه، و چیزایی که میفهمن پیغمبر باز اونا رو تأکید میکنه درستش رو بهشون میگه. گفت بسیار خوب، خدا پیغمبر رو فرستاده، آخر همه پیغمبرها هم که وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. هشام گفت بعد از رحلت پیغمبر اکرم بعد چی مردم چیکار کنن برای که بفهمن خوب چیه بد چیه، چجور عمل بکنن در مسائل مختلف فراوان زندگیشون و همه شؤونش، چرا کنن بعد از رحلت پیغمبر رکم؟ گفت قرآن هستی، از قرآن استفاده کنن. هشام به این جناب گفت خب شما قرآن قبول دارید؟ گفت خب بله. گفت منم که قبول دارم، حالا بس بیا از قرآن اون مرکز اختلافمون که مسئله ولایت خلافته این حلش کنیم. باشه، این قرآن هم مورد قبول شما هم مورد قبول من، اساس بحث هم که شما آمدی بحث کنیم مسئله خلافته، مسئله خلافت از قرآن بحث کنیم با هم دیگه. مرد شامی ساکت شد. حضرت هم بودن که چرا ساکت شدی؟ گفت برای اینکه دیدم آیه هایی که بخوایم با هم بحث کنیم هم اون میتونه یه چیزی به نفع خودش بگه، هم من میتونم یه چیزی به نفع خودم بگم. زو وجوهه، نمیشه خیلی زود به جایی برسیم از خود آیات. اون ممکنه به نفع خودش معنا کنه، منم به نفع خودم. عبارتم به گونه است که میشود یه همچه وجوهی درش مختلف تطور کرد. گفت حالا من از تو سوال میکنم، به هشام گفت، هشام گفت باش. همین سوالات تکرار کرد. خدا مردمی که خلق کرده به حساب و کتاب یا برای هدفی؟ بله. و برای اینکه به هدف خلقت برسن چی؟ عقل داده و انبیا رو فرستاده بود. آخر انبیا کی؟ پیغمبر اکرم. بعد از پیغمبر اکرم چی؟ حدیث از جایی که خاطرم هست، یکیش در احتجاج طبرسی است که در احتجاج حضرت صادق علیه السلام هست، در بهار هم در جلد دهم بهار هست. در هر حال گفتش که بعد از پیغمبر اکرم چی؟ هشام گفت همون کتاب، قرآن. اما تو فقط گفتی قرآن که گیر کرد کار دیگه، ادامه ندادی گفتی چنین به چنان. من میگم قرآن با این آقایی که خدمتشون رسیدیم و هستیم، قرآن و اطرت، قرآن و این بزرگواری که در محضرشون هستیم، اینا میتونم همه اختلافاتی که هست اینا رو حلش کنم، بیان کنم. مرد شامی گفت زیرکی نشون دادی، بحث رو انداختی گردن ایشان. گفت خب ولی اینجا وقتی ایشان رو دید. اون وقت حضرت شروع کردن صحبت، اونقدر مطالبی فرمودند و از جریانهای مختلف به جور به جور، و از جمله از برنامه های خود این شخص در مسیر و مسائل مختلف. وقتی همینطور که گوش میداد حرفای حضرت صادق علیه السلام را، گفت اشهد انک وصی رسول الله. پس اینجور شد کتاب و اطرت، کتاب و اطرت. میبینیم هشام هم که مرد بحث و شخصیتی است که نبوغ دارد در جهت مناظره به خصوص، او هم وقتی مسئله به اینجا میرسه حرفش اینه که چی میگه؟ میگه که بله، کتاب و اطرت، کتاب و اطرت. بنابراین قسمتی از حرفمون که میگفتیم روش صحیح تفسیر چیست، بخشی از آن این بود که اعتنای جدی به بیانات معصومین علیهم السلام بشود، از اون آیه هایی که روشن روشن این مطلب را اثبات میکند، احادیث هم فرمودن مخصوص به ماست. گفتیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. به تعبیر خود حدیثی که هست، نفرموده که آیات بینات است، قسمتی رو قسمتی توضیح میده. اون موجبتا جزئیه به اصطلاح گفتیم، توضیح دادیم جای خودش محفوظه. ولی اینکه کل قرآن رو بخوایم بفهمیم، اون وقت این حرفی که ما نیاز نداریم متشابهاتش رو با محکماتش بتونیم بفهمیم، هرگز. بسیاری از اون وقت ریز مطلب رو که وارد بشیم معلوم میشه که مطلب از چه قراره، که چقدر میمونن افراد در این که بخوان بفهمن مراد خدا چیست. بلکه این نیاز قطعیست، همچنون که همون حدیث متواتر ثقلین مکرر صحبت شد، نسبت به این جهت کاملا مثبت این معناست که تمسک به هر دو. حدیثی هم روزهای گذشته خوندیم که تو متن حدیث می‌فرمود تلازم دارن با هم، تلازم دارن. به طور کلی فهم قرآن را بایستی از این بزرگواران استفاده کرد. این آیه یادمون باشه، سوره مبارکه عنکبوت آیه 29 49. خب این بخش اول تذکرات که حالا باز انشاءالله از روش های تفسیر های نامناسب هم روزی بعد انشاءالله حالی داشته باشم که بتونم چیزی گفته باشم به عرضتون خواهد رسید. و اما در ارتباط با سوره مبارکه نصر راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبتی شد و بعد هم در ارتباط با اوائل سوره عرض شد که دو تا نعمت مهم برای پیغمبر اکرممون بازگو شده. پیامبر خدا، پیامبر ما، اون وقتی که پیروزی و فتح و نصرت و ورود مردم در دین فوج فوج برای توی پیامبرمون تقدیر کنیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. دو تا نعمت بسیار مهم، پیروزی، دخول مردم در دین گروه گروه. چکار کن؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح کن با هم. راجع به تسبیح صحبت شد به مقدار ضروری، راجع به حمد هم صحبت شد و گفتیم تسبیح و هم با هم خیلی مهم و انشاءالله غفلت نکنیم از ذکرهایی که این دوتا با هم هست. سبحان ربی الاعلا بعدار را میره با توجه، پشت فرمون هست با توجه، مواقع مختلف سبحان الله و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، خیلی مهمه غیلی من. بعد وستغفر و پیام برای ما استغفار کن. وارد بحث استغفار شدیم. در ارتباط با استغفار مقداری اهمیت استغفار گفته شد. حالا با دو تا آیه شریفه که در قرآن کریم هست و آیات دیگری صرف نظر می کنم مقداری به همون ترجمه آیه توجه که بکنیم اهمیت استغفار را میفهمیم که همت کنیم که با توجه حال استغفار داشته باشیم. حالا ممکنه بعضی بگن که خب ما گناهی نکردیم که استغفار بکنیم. یک کمی آدم فکرشو بکنه میبینه که خیلی، حالا اون خوب خوبام که حسابشو بکنن، حالا یک کمی چیزی عرض میکنم که جای استغفار داره تا چه رسه به مثل ما. قرآن میفرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله. سوره هود آیه سوم، استغفار کنید خدا را، طلب بخشش، طلب مغفرت، طلب رحمت و سپس مراجعه کنید به سوی او. استغفار کردن طلب رحمت و غفران کردنه. بعد انسان اون کاری خلافی که میکرده و از اون چه که درست است روی برگردنده، به اون چه که درست است مراجعه کنه. دروغ گفته، غیبت کرده، تهمت داده، معصیتی هر چه که انجام داده، استغفار کنه، از خدا طلب بخشش کند و رجوع کند به سوی خدا. به چی؟ به ترک اونها و به این که دیگر بر نگرده به اون معاصی. اگه این کار بکنه چه کار میشه؟ خیلی مهمه. ما که خدا هستیم یک زندگی خوش به شما بده. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. تا قرار در دنیا باشید خوش خواهید بود، تا قرار در دنیا باشید زندگیتون زندگی ناراحت کننده ای نخواهد بود. یمتعکم متاعا حسنا، خیلی قرآن است دیگه، وعده خداست. زندگیتون رو به راه میکنیم، که اگر انسان در فقر هم باشه خدا یک عنایتی میکنه که خیلی خوشنود میشه و اون بر باشه خوشحاله به همونم. یمتعکم متاعا حسنا، اون کسی هم که هرچه بهتر بشه و خوبتر بشه باز فواید بیشتری نصیبش میشه. این یک آیه. آیه دوم، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یرزقکم قوة الی قوه و لا تتولوا مجرمین. در سوره مبارکه هود باز آیه 52 پیامبری به قوم خودش میفرمود استغفار کنید، رجوع کنید به خداوند، باران رحمت بر شما نازل میشه، روزیتون زیاد میشه، قوتتون بیشتر میشه، نیرومندتون میسازه، قوتتون را بیشتر میکنیم. چی میخواد انسان که خدا داره وعده میده؟ باران رحمت، رزق و روزی، نیرومندی. ولا تتولوا مجرمین، اینجور نباشه که پشت کنید به استغفار و به نتیجه در جمع گرفتارها قرار بگیرید و مجرمین. یک آیه که دیگه همیشه حتما دیگه خیلی از من اونقدر شنیدن که شبیه بسه، حالا آقایون علیم از نمی کنم دیگران، که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، سوره نوح، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. یه خیلی توشه، هرچی آدم میخواد توش هست. استغفار، استغفار، استغفار جدی، البته استغفاری که خدای نکرده آدم همینطور زمونش استغفر الله اما تصمیم نداره که رو به راه بشه و گناه رو ترک کنه، که همه میدونیم دیگه به فرموده حضرت رضا علیه السلام کسی که استغفرالله بگوید و قلبش پشیمان از کار خلافش نباشه استهزأ به نفسه، خودشو مسخره کرده، خودشو مسخره. نه، استغفار جدی، استغفاری که به انسان حالت توجه به خداوند و ترک معصیت. اون وقت در ارتباط با این استغفار این جمله کوتاه از تعمیر علیه السلام هم باز میرسونه که چقدر مهمه. آقا از تعمیر علیه السلام که در بهار نقل میکنه در از کنز الامال را تاریخ و به اصطلاح جلد اینا رو یاد داشت نکردم، از تعمیر میفرمان که ان علیه علیه السلام الا ادل لکم علا دائکم و دوائکم، دوست دارید مرضتون و درمانتون رو بگم به شما چیه؟ اونی که موجب گرفتاریاتونه چیه؟ و اونی که میتونه گرفتاریا رو برطرف کنه چیه؟ ادل لکم علا دائکم و دوائکم. بله، بعد فرمودن الا ان داعکم از ذنوب، مرضتون گناهتونه. یعنی هر چه که موجب گرفتاری میشه عاملش گناهه و دواتونم استغفاره. و البته جمعی هستن که خیر گرفتاریاشون بر اساس امتحان است یا درگیری حق و باطل، که حتی در خصوص همین بحث در حدیث داره که عرض میکنه به معصوم که وقتی این چنینه که قرآن میفرماید و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، گناهتون موجب بدبختی میشه و هر گرفتاری ببینید به خاطر گناهتون هست، پس پیغمبر اکرم اون همه گرفتاری ها، ائمه معصومین اون همه گرفتاری ها، اینا چی میشه؟ حضرت فرمودن که اون آیه مربوط به اینها نیست، اینها گرفتاری هاشون بر اساس آزمایش ها و بر اساس مهلتیست که حق و باطل در مهلتن، اون وقت باطل رذالت میکنه، جنایت میکنه، اذیت میکنه و اینها هم وظیفه خودشون انجام میدن، اجرشون بالاتر، اجرشون بیشتر، اجرشون بیشتر. که این وقتی من مبسوط اینا رو گفتم که دیگه حالا تکرار نمی کنم. در هر حال بیشتر میخواستم این جمله شریفه ای که الا ان داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار. بنابراین استفاده کنیم از استغفار. و باز این بیان شریف جمله کوتاه باز یک دنیا تأکید در این که از استغفار غفلت نکنیم. قال رسول الله وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا. اینم چقدر عالی است. بله جلد همون اینم آدرس مسی که یادداشت کردم، بله جلد در نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 357 تعبیر این شد که چی؟ هر که زیاد استغفار کنه خداوند متعال برای او در ارتباط با هر همی قصه‌ای فرج مرحمت کنه، فرج میده بشه، راحتش میکنه. و از هر زیغی و تنگنایی راه خروج براش درست میکنه. گرفتاری های فردی، گرفتاری های جسمی، گرفتاری های اجتماعی، زیغ های مختلف که به سراغ انسان میاد، ابتلاعات گوناگون، هم و غم، دواش چیز؟ دواش استغفار. من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم من فرجا و من کل زیغ مخرجا. یکی از بزرگان شهرمون که فوت شدن از اخیار به نام بودم، خدا رحمت تو کنه، جهت اسلامی برم همه تون اسمی شنیده، ایشان بگفتن از سردرد شدیدی شدم، گفتم باید با استغفار درستش کنم. بگید اونقدر نشستم استغفار کرد و استغفار کردم خوب شدم. و البته تکلیف این نیست که همیشه یک کار بکنیم، ما مریض شدیم، پول داریم، طبیب مراجعه کنیم، از راه خودش بریم کار بکنیم، ولی استغفار هم این خاصیت رو داره که کمک میکنه کاملا. اون وقتی هم که درمانی هم نداشته باشه خیلی وقت میتونه که کار صورت بده. استغفار، از استغفار غفلت نکنیم. اون وقت باز در حدیث هست که وجود مقدس پیغمبر اکرمون یتوب الالله فی کل یوم سبعین مره من غیر ذنب. مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 230. هر کس پیغمبر اکرم اینجور در حدیث داره که وجود مقدس حضرتش در هر روز 70 نوبت استغفار میکردن بدون اینکه گناه کرده باشن، من غیر ذنب. که حالا بحث این که استغفار این بزرگان چی میشه، این دیگه بحث مستقل نیست که روزی بعد انشاءالله مطرح میشه. امروز همین مقدار عرض میکنم که در ارتباط با مثل ماها که استغفار خیلی روشن جا داره دیگه، انسان یک مقدار برگرده پروندهش خودش محاسبه بکنه کارشه، چقدر چشمش بی جا نگاه کرده، چقدر گوشش بی جا شنیده، چقدر زبونش بی جا حرف زده، چقدر تو کسب و کارش رعایت و اصول کسب و کار صحیح نکرده، چقدر با زن و بچهش گاهی تندی های بی جایی داشته، چقدر با بزرگتر با کوچکتر. یک کسی یک مقدار که بررسی کنه خیلی روشنه که مثل ما که حسابمون روشنه، یعنی استغفار جا داره دیگه. و هرچه بهتر با جدی استغفار کنیم و تصمیم بگیریم بر نگردیم به آلودگی ها. اونایی که گناهایی مثل ما نداشته باشن، گناهایی مثل ما نداشته باشن، اونها باز استغفار در این حد هست که نه آدم خیلی خوبی، ولی همین آدم خیلی خوب یه مقدار بیشتر میخواسته که توجه به خدا داشته باشن. یه عبارتیست مرحله به مرحله این عبارت مطلب رو تعقیب کرده، بعد نیست همین رو براتون بکنم که ان کل بشر لا یخلو عن معصیت الله به جوارحه. این آدم معمولی که مثل ما، فان خلافی بعض الاحوال، حالا اگر نه آدمی باشه که دیگه با چشم و گوش و زبانش گناه نمیکنه که خیلی هم مهمه، اگه کسی چشم و گوش و زبانش رو حفظ کنه خیلی موفقه. اگر چشمش رو حفظ کنه نادرستی نبینه، نخونه، فیلمای نادرست نگاه نکنه، گوش رو مواظب باشه غیبت نشنوه، موسیقی گوش نکنه و و اون چه نباید گوش کنه، و زبونش هم حفظ کنه از اون چه که دیگه همه میدونیم مربوط به گناه زبانه، اگه این آن حفظ بکنه ورودی های قلبش پاکیزه میشه. ورودی های قلبه دیگه، بعد اینا که مواظب باشه هرچی نگاه میکنه درست نگاه میکنه، آثار قدرت خدا میبینه، یاد خدا میفته، کتاب خوب میخونه، چیز یاد میگیره، قرآن میخونه، و همچنین گوش دادنش وقتی خوب شد حرفو خوب گوش میده، و ورودی قلبش، ورودی قلبش از طریق چشم و گوشش خوب میشه. مخزن وجودش که قلبش هست، موادی که درش به اصطلاح ریخته میشه پاک و پاکیزه. بعد خروجیاش که یک مقدار به وسیله زمونشه، یه مقدار به وسیله جواره دیگرشه، خروجیاشون پاک میشه. اگر یک کارخانه ای باشه که این مرکزی که مواد داره میریزن، ولی که از اونجا کم به کم این مواد وارد تشکیلات کارخانه بشه و به نتیجه محصولشو بده، اگر این مواد دیگه اختلال مواد تمیز پاکیزه حساب شده، بعد طبق این برنامه که کارخانه مشغول کار هست، این مواد تمیز پاکیزه مرغوب محصولش چی میشه؟ مرغوب میشه، خروجیش میشه مرغوب. اگر انسان چشم و گوشش و مواظب بود، ورودی قلبش میشود مرغوب. ورودی قلب که مرغوب شد، خروجیش که به وسیله زبانش خیلی و به وسیله جواره دیگرش هم خروجیش میشه مرغوب. لذا خیلی ها توصیه‌ای که میکردن از بزرگان، وقتی کسی ازشون نصیحتی درخواست میکرد، میگفتن چشم تو گوش تو مواظب باش، که بعد طبعا زبونش هم مواظب خواهد بود، اینقدر نقش داره و زبونش. حالا اونه که اینجور موفق میشن که خوش به حالشون، و در این حال همون هم گذشته هاشون جای استغفار. اگر اینا نباشه، از این چیزا اهل نجات باشه از این خلاف ها، فلا یخلو عن الهم به ذنوب بالقلب. خیلی وقت اونجوره تصمیم میگیره به گناهی و رو نمی کنه، بعد نفس این تصمیم گرفتن که گناه بکنه جا داره که استغفار کنه. تصمیم به این که حالا نسبت به یک مالی زیر رو کنه، تصمیم به این که نسبت به یک جریانهای اخلاقی رعایت نکنه، اون وقت نتیجه همینه که جا داره که استغفار کنه، که حتما اون جمله شریفه که من زیاد عرض کردم ذهن عزیزان هست، که حضرت سجاد علیه السلام عرض میکنن پروردگارا تصمیم بر گناه، استحقاق عذاب عظیم و عظیمترین عذاب را میرسانه، چون که اون طرف کار خداست، بحث خداست. آن این انشاءالله صحبت شو میکنیم روزی بعد. و در ارتباط با اینکه هم گناه که بکنه خودش استغفار بازاره، اگه کسی نخیر همت به گناه هم نمی کنه، ایزوان تصمیم به گناه هم نمی کنه. باز وسوسه هایی که شیطان در او ایجاد میکنه در ارتباط با مسائل مختلف، افراد به گناه های مختلف ایجاد وسوسه میکنه، گاهی توی مسائل اعتقادی به صورت گوناگون، و ذهن انسان را متوجه اون چی که نباید بکنه میکنه، باز اینا هم استغفار داره. اونه که اهل معرفتی باشم میرن از اونا باید استغفار کنم، چه این که از خدا غافل موندم. اگر در این حدم نباشه، حالا یه درجه مهمتری هست که ما فرد پس فردمون انشاءالله، این دیگه درجاتیست که خیلی معمولیست و همه متوجه هم بشیم. باز انسانی که از همه اینا پاک باشه، یک مقدار متوجه باشه که بعضی از ساعاتش قفلت داشته از خدا، غافل بوده از خدا، گناه نکرده، همت به معصیت هم نکرده، شیطان هم وسوسه نکرده، ولی همینجور بی حساب کتاب گذاشته. اونه که یه مقدار متوجه هم میبینن که این خودش گناه که باید تا میتواند دل متوجه باشد به ذات مقدس حضرت حق متوجه باشد، وقت میبیند که باز در وضعیتش که باید استغفار کنه. اون وقت حالا تا اینجا استغفار خوباست، در ارتباط با پیغمبر اکرممون ائمه معصومین استغفارا چی معنی میده؟ اونم گاهی استغفارای سنگین دارم. اللهم یک عبارتی که خیلی خوندنش مشکله، الهی البستن الخطایا صوب مذلتی، یاد دیگه معناش نمی کنم، و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فحیی به توبت منک یا عملی و بغیتی. الهی البستن الخطایا صوب مذلتی و جللن تباعدو منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنای. اینا چی میشه؟ نه از آقا حضرت سجاد علیه السلام نقل شده در کتب هست. چی میشه اینا؟ انشاءالله من فردا که استغفار پیغمبر اکرم که در این سوره مبارکه نصر آمده که فسبح بحمد ربک و استغفره، چی میشه انشاءالله این چند تا روز، چند روزی این بحث باید صحبتش بشه، تا انشاءالله اون مقداری که در ذهنم هست به فضل الهی و به خیال خودم یک نکته مهمی از یک بزرگی در این زمینه یاد گرفتم، اون رو انشاءالله بتونم توضیح بدم به فضل پروردگار. و در هر حال بنابراین خیلی جا داره که به جد اهل استغفار باشیم که خدایی نکرده اگر خداوند متعال به گناهی ما را اخذ کنه کار خیلی مشکله. واقعا عجیبه دیگه، همه اون میدونیم این آب گرم خانمونه، گاهی توجه نداریم این شیر که باز میکنیم، حواسمون جوی دیگه از شیر آب گرم رو باز بکنیم، این چرا دست آدم میاد زیر این شیر آب گرم؟ این چه کار، چه جو آدم اذیت میشه، ناراحت میشه، میپره این طرف. نون گرفتن اون سنگه یک ریگم همراه این نون هست و دست چه میذاریم اینه چیزی، چقدر اذیت میشه. وقتی عذاب، عذاب الهی، پناه خدا. و ما به خدا عرض بکنیم خدایا گمان نداریم که ما را اینجور عذاب کنیم، هرچه بدیم داریم استغفار میکنیم، حالا هرچه هست استغفار میکنیم و از همه اون چی که موجب عذاب است و ناراحتی و گرفتاری به توفیق لعمه معصومین در خانه تو میایم با حالت استغفار. خدایا به حقیقت معصومین، همه دوستان معصومین، بلکه همه بندگانی که با تو لجاج و عناد ندارن، هر کی هستن لجاج با تو نداره، عناد با تو نداره، هرچند منحرف، هرچند آلوده، همه و همه را به فضل و کرمت بار پروردگار و مشمول لطف و کرامت و عفو و عنایتت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. وأتوب إليك أستغفر الله ربي وأتوب إليك أستغفر الله ربي وأتوب إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك خدای من بنده گناهکار تو در خانه تو آمده عبدک العاصی عطاک اقرار داریم به گناهمون مقرم به ذنوب اما تو را میخوانیم از تو درخواست عفو داریم اگه تو ببخشی تو اهل لطف و کرمی اگر نبخشی چه کنم کجا بروم الهی ما انا به اول من عصاک فتوبت علی خیلی این جمله رو آقا حضرت سجاد که فرمودن خوبه در نظر داشته باشیم مکررم صحبت شده که خدای من حاصلش این میشه اگه تا حالا کسی رو نبخشیده بودی میگفتم حالا مشکله که منو ببخشی اولین بار بخشش توست و اگر کسی تا حالا گناه نکرده بود من گناه کردم باز میگفتم مشکل خدا منو ببخشه تا حالا کسی گناه نکرده بوده حریم خدا رو نشکسته من این کاری کردم اما خدا هم تو بسیار بخشیدی هم بندگانت بسیار گناه کردن اینه که کار به نظر آسان میاد الهی ما انا به اول من عصاک فتوبت علی استغفر الله ربی و اتوب الی استغفر الله ربی و اتوب الی خدا بسیار مهربونه که گاهی انسان استغفارم نمی کنه یک کار خوبی می کنه خدا عفوش می کنه حالا می خواهم عرض کنم حدیثی که خیلی شنیدید یک کاری می خواهیم بکنیم که از همه استغفار ها مهمتره اگه کاری بکنیم که حضرت زهرا علیه السلام برای ما استغفار کنند کاری بکنیم که حضرت امیر برای ما استغفار کنند کاری بکنیم که آقا امام حسین برای ما استغفار کنن اون وقتی خیلی کار رو به راهه حدیث رو زیاد عرض کردم که به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آم بدن آقا امام حسین علیه السلام همونجاست که دفن شدن فرمودن سالت بزرگ بود گرچه جمله کوتاه بود بعد هر رو به اینجا رسوندن آقا امام حسین در جوار پیغمبر اکرم در عرش بعد فرمودن که بدان وقتی کسی زیارت میکنه امام حسین علیه السلام یا گریه میکنه بر آقای امام حسین. آقا به پدر بزرگوارشون، به مادر عزیزشون عرض میکنن که شما برای این دوست من استغفار کنید، خودشونم استغفار میکنن. حالا کاری میکنیم اینجور انجام بشه دیگه، مهمترین استغفاره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بذنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیادتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا ما جاهم دون الحسین. به ذهنم زدی کارم بکنیم، خیلی میتونه مفید باشه که یک بار دیگه به نیابت از گذشتگانمون و به نیابت از کسانی که خیلی هاشون حالا ما سراغ داریم تو بیمارستان دیگه نمیتونه حرف بزنه، تو خانش دیگه نمیتونه حرف بزنه، قدرت بر این که سلام با امام حسین بده نداره و بوده اهل سلام و اهل محبت و اهل ولایت، اما دیگه حالا نمیتونه به نیابت از همه اونا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المسلمين.